بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. سلام، من محمد رضا میبودی هستم و با 33 قسمت پادکست دوات، دورنمای آموزش و تربیت با شما هستم. مهمون این قسمت ما خودم هستم. میخوام تجربه زیسته خودم رو براتون تعریف بکنم تا با هم کمی از تاریخ تحولات کسب و کارهای آموزشی رو بدون قضاوت خاصی مرور کنیم و برای فصل سوم دوات با موضوع کسب و کارهای آموزشی آماده بشیم. میتونید این پادکست رو از طریق نرم افزارهای ویژه پادکست، شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت دوات.net چهارشنبه‌ها دانلود کنید و بشنوید. منی که پدر و مادر شاغل داشتم و تا مدت‌ها پدر بزرگ و مادر بزرگم ازم مراقبت می‌کردن، اولین نهاد و کسب و کار آموزشی شاید مهد کودکم بود. ولی مهر ماه 1365 بود که با ورود به مدرسه ابتدایی به طور جدی با نهادهای آموزشی مواجه شدم. یادمه تو شناسنامه من که متولد مهر ماه بودم نوشته بود متولد شهریور ماه، تا با این کلک یه سال زودتر به مدرسه برم و چون قبل از مدرسه خوندن و نوشتن و حساب رو از دایم یاد گرفته بودم، سال دوم ابتدایی رو هم جهشی خوندم تا حسابی از همسن و سالام جلو بیافتم. اون موقع کشور درگیر جنگ بود و آموزش دغدغه اصلی مردم نبود. هر کسی معمولاً به نزدیکترین مدرسه نسبت به خونه‌شون میرفت. هممونم یه جورایی شبیه هم بودیم، با موهای تراشیده و روپوشای سرمه‌ای که تنها تفاوتمون وصله های مختلف سر زانوامون بود. دوران جنگ مشکلات آموزشی زیاد بود. فضای آموزشی کم، مدارس استیجاری، نبود میز و نیمکت، مدارس دو شیفته و سه شیفته. یادم 3 نفر تو هر نیمکت می نشستیم و برای امتحانا نفر وسطی می رفت پایین و روی نشیمنگاه نیمکت می نوشت. نوشت افزار خاصی هم نداشتیم و برگه های امتحانی، دفترای صدبرگ کاهی، پاک‌کنای دورنگ و جامدادیای آهن‌ربایی نوستالژیای دوران مدرسه ما بود. اواخر جنگ بمبارونا تو تهران به اوج خودش رسید، مدارس تهران رو تعطیل کردن تا کسایی که میتونن به شهرستانا برن و اونایی هم که جایی نداشتن از تلویزیون درس‌ها رو یاد بگیرن. و این اولین تجربه آموزش از راه دور بود که البته من چون جزو گروه اول بودم خیلی تجربه نکردم. خلاصه جنگ تموم شد و کم کم مشخص شد دولت به تنهایی از پس حل مشکلات آموزش و کشور بر نمیاد. اونجا بود که مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی جدیتر و اثرگذارتر از قبل مطرح شدن. دوره ابتدایی با همین شرایط گذشت و سال 1369 رسیدم به دوره راهنمایی. اونجا بود که برای اولین بار به تفاوت مدارس و انتخاب مدرسه فکر کردم. یه سری مدارس خاص مذهبی بود مثل نیکان و علوی و مفید و روزبه که هر کسی توی گزینش و مصاحبهاش قبول نمی‌شد. مدارس غیر انتفاعی هم تازه راه افتاده بودن و تصویر خوبی نداشتن و اینجوری جا افتاده بود که مخصوص بچه‌های تنبل و پولدارن و به بچه‌ها علکی نمره میدن. مدارس دولتی عادی و شاهد و نمونه مثل البرز و رشد هم بودن که غالبا از ما دور بودن و مدارس تیزهوشان که البته شاید باورتون نشه ولی اون موقع فقط یه دونه ازش بود تو میدون هر رو مرکز شهر. بالاخره با تردیدای فراوون و گذر از 7 خان آزمون ورودی و مصاحبه مدرسه تیزهوشان قبول شدم و از مدرسه علامه حلی تهران سر در آوردم که اگرچه اونم خیلی از خونه ما دور بود ولی سال اول با مینیبوس و سالهای بعدی با اتوبوس شرکت واحد دوری و سختی راهو به جون می‌خریدم تا از آموزش بهتری استفاده کنم. برای ما که دوست داشتیم کار علمی بیشتری انجام بدیم، کنار کتابای درسی، کتابای فاخر با رنگ و لعاب علمی معرفی می‌کردند که البته مستقیماً با کتابای درسی ارتباط نداشتند. در کنار اونم بعضی از معلم ها سوالات اضافه تری رو دست نویس می نوشتن و با دستگاه های قدیمی تکثیر می کردن تا به دست ما برسونن و ما هم چنان جان عزیز از اونا مراقبت می کردیم. برای موسیقی و زبان انگلیسی هم که آموزش پرورش علاقه و درک درستی از اونا نداشت، آموزشگاه های مطرحی وجود داشت که خیلی ها پیگیرشون بودن. از سال 1372 تا 1375 رو توی دبیرستان علامه حلی حسابی درگیر ریاضی و فیزیک و دروس دیگه بودیم و با المپیادا به تلاشمون جهت میدادیم. خیلی خبری از رانت و آقازادگی و خواننده و ورزشکار سلبریتی نبود و اکثر خانواده ها تنها راه موفقیت بچهشون رو تو قبولی کنکور میدیدن. ولی پیک جمعیتی و تا حدی هم سهمیه ها قبولی کنکور رو حسابی سخت کرده بود. این شد که کم کم آموزشگاه هایی تأسیس شدن تا به بچه ها تو قبولی دانشگاه ها کمک کنن. اسمایی مثل علوی، خارزمی، آینده سازان، بوعلی، هدف، اروند و عربشاهی از اون موقع تو ذهنم باقی مونده. جزواتی که تو این آموزشگاه ها استفاده می شد، لقمه های آموزشی رو برای بچه ها آماده کرده بودن. برای همینم به شدت مورد اقبال عمومی قرار گرفتن و بازاری به نام کتاب های کمک درسی آرام آرام شکل گرفت. حل المسائل ها، کنکور سالهای گذشته، تستای طبقه بندی شده و انواع کتاب ها با ایده های مختلف. برای من که تازه از المپیاد برگشته بودم، لقمه آماده خیلی افتاش. برای همین با خودم شرط گذاشتم که بجز پول ثبت نام کنکور، حتی یک قرونم بابت این گونه کتاب‌ها ندم. البته پدرم خدا بیامرز از سر دلسوزی و جوگیر شدن، رفته بودن و با سختی فراوون از جزوه زبان انگلیسی مؤسسه رزمندگان که تقریبا نایاب بود، یک نسخه کپی گرفته بودن که من هم احساس کمبودی نکنم. سال آخر مدرسه ما برای موفقیت بچه ها تو کنکور خودش یه سری آزمون تعریف کرده بود تا بچه ها با این فضا غریبه نباشن. تصحیح آزمون ها و گزارشگیری اونا هم برای خودش داستان هایی داشت. پاسخ برگای ما رو با درفش و چکش تصحیح می کردن و گزارش اونم صرفاً درصد بچه ها بود و از تحلیل گزینه و انواع گزارش های تکمیلی هم خبری نبود. با این وجود خیلی از مدارس توان چنین کاری رو نداشتن و این گونه بود که با احساس نیاز به آزمون‌های شبیه ساز کنکور، مؤسسات برگزار کننده آزمون‌های جامعه شکل گرفتن. اسمایی مثل قلمچی و شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش. اون سالا به آموزش‌ها و آزمون‌های مدرسه بسنده کردم و از هیچ کدوم این کسب و کارها استفاده نکردم و بالاخره از سد کنکور دو مرحله‌ای زمونمون گذشتم. شاید برای خیلی‌ها باورش سخت باشه، ولی نتایج قبولی‌های کنکور تو روزنامه چاپ می‌شد. روزنامه قبولی‌ها که چاپ شد، خدا رو شکر رتبه چهارم کنکور ریاضی فیزیک سال 76 رو کسب کردم و بعد هم تو مصاحبه‌ای که با هفته نامه پیک سنجش داشتم، بی‌رحمانه هرچی احساس تبعیض از این مؤسسات و کسب و کارا داشتم یه جا خالی کردم. دانشگاه آزاد اسلامی که حکم یک دانشگاه غیر انتفاعی و پولی رو داشتم، برای خودش کنکور جداگونه‌ای داشت که خیلی‌ها حتی ثبت نام نمی‌کردن، ولی من برای یک کلکل خانوادگی که با مادرم داشتم ثبت نام کردم و با زیست شناسی 15% دندانپزشکی تهران مرکز قبول شدم.
آقای جان کیتین که از شاگردان قدیمی کالج ولتون بود، حالا به عنوان معلم جدید درس ادبیات انگلیسی در همین کالج مشغول به کار شده است. کالجی شبانه روزی و پسرانه که سعی دارد افرادی نخبه برای ورود به دانشگاه‌های مطرح آماده کند. دانش آموزان این مدرسه که اغلب پدر و مادرهایی سختگیر دارند، با قوانین خاص مدرسه به خواندن درس‌هایشان می‌پردازند تا به دنیایی که در آینده‌اش چیزی به جز پزشکی، بانکداری و وکالت نمی‌بینند برسند. علایق بچه‌ها در لابلای خواسته‌ها و انتظارات تحمیل شده گم شده است، اما ورود آقای جان کیتینگ و روش تدریس متفاوت او همه چیز را دستخوش تغییر می‌کند. او از بچه‌ها می‌خواهد با نگاهی جدید به اطراف بنگرند و هراسی از متفاوت بودن نداشته باشند. برای خواسته‌هایشان بجنگند و محکم باشند. او مدام در گوش بچه‌ها می‌گوید کارپه دیم، دم را غنیمت شمار. جمله‌ای که بچه‌ها را به فکر فرو می‌برد و آنها را به راه‌های روانه می‌کند که تا آن موقع جسارت ورود به آنها را نداشتند. هرچند که این حرف‌ها و روش کار به مزاج کادر مدرسه و اولیای دانش آموزان خوش نمی‌آید و آقای کیتینگ به دردسر می‌افتد، اما آنچه او را راضی می‌کند این است که حرف‌هایش عمیقاً در قلب بچه‌ها نشسته است. فیلم انجمن شاعران مرده به کارگردانی پیتر ویر و بازی رابین ویلیامز در سال 1989 در آمریکا ساخته شد. این فیلم که برگرفته از رمانی به همین نام است، جایزه اسکار بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم سال را از آن خود کرده است. شما می توانید این فیلم زیبا را در سایت های معتبر پخش فیلم تماشا کنید.
از سال 1376 تو رشته مهندسی معماری دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم، اما ارتباطم با مدرسه قطع نشد و تدریس رو تو همون مدارس خودمون با درس فارسی اول راهنمایی شروع کردم. یادم همون جلسه اول آرایه‌ای درس دادم و بلافاصله تست کنکور اون رو هم گفتم تا بچه‌ها کیف کنن، ولی نگاه هاج و واج بچه‌ها حسابی پشیمونم کرد که آخه این تستا چه جذابیتی داره که میخوای بچگی ما رو با این چیزا تلف کنی. نرم افزارهای تایپ و حروف چینی تازه اومده بودن و چه روزها و چه شبایی رو که با نرم افزار فوق پیشرفته زرنگار به صفحه بندی جزوه ها و مطالب درسی گذروندیم. برای اولین بار به عنوان معلم با صنایع آموزشی و مقوله‌ای به نام وسایل کمک آموزشی مواجه شدم. در کنار انواع میز و نیمکت، پوستر و وسایل آموزشگاهی و بازی‌های مختلف چشمو گرفت و حتی چند تا اسباب بازی و کیت آموزشی برای خودم تولید کردم. چون دوست داشتم خودمم ببینم چطور درس میدم، برای اولین بار با دو تا دوربین کوچیک نصب شده تو کلاس از کلاس خودم فیلم گرفتم. آخه اون موقع هنوز چیزی به نام گوشی‌های هوشمند دوربیندار نیومده بود. حتی برای اینکه به کار تصحیح آزمونا سرعت بدم، با کمک یکی از دانش آموزام که بعدا طلای المپیاد کامپیوتر رو هم گرفت، برنامه‌ای رو پیاده کردیم که با اسکن پاسخ برگ‌ها نتایج و تحلیل‌ها رو تولید می‌کرد و از مارک ریدرهایی که تازه تو دسترس عموم قرار گرفته بود، یه سر و گردن بالاتر بود. در کنار شیفتگی ما نسبت به تکنولوژی‌های آموزشی، کم کم کسب و کارهای دیگه آموزشی هم داشت رونق می‌گرفت. اولین باری که با پیشنهاد تدریس خصوصی مواجه شدم، انقدر عصبانی شدم که صحنه رو ترک کردم. ولی وقتی دیدم که طرف مقابل به سراغ فرد دیگه ای رفت، تازه فهمیدم که با نیازها نباید مقابله کرد، بلکه باید یه راه منطقی و عادلانه براش پیدا کرد. نمایشگاه کتابی رو یادمه که با دیدن شلوغی وحشتناک غرفه‌های ناشران کمک درسی شوکه شدم، ولی سخت‌تر شدن قبولی تو دانشگاه حسابی این کسب و کار رو رونق داده بود. حتی علاوه بر آزمون‌های جامعه، کم کم سر و کله پانسیون‌ها و اردوهای درسی هم پیدا شده بود و اونقدر گردش مالی خوبی پیدا کرده بودن که کار رو به مقاطع پایین‌تر هم کشونده بودن. آموزشگاه‌های خاصی برای آزمون تیزهوشان هم راه افتاده بود و ما که دیگه مسئول پایه و مشاور مدرسه تیزهوشان هم شده بودیم و روی مدرسه‌مون تعصب داشتیم، کشیک می‌دادیم تا بفهمیم کدوم دانش آموزامون به سراغ اینها میرن تا هر جوری شده منصرفشون کنیم. در کنار آموزشگاه‌ها و کنکورهای آزمایشی، صنعت دیگه‌ای به نام مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی هم در حال رشد بود. جامعه حس میکرد بچه‌ها خودشون توان برنامه‌ریزی برای کنکور رو ندارن و علت موفقیت برخی افراد و مدارس داشتن مشاورای تحصیلی خوبه، ولی تعداد این مشاورا کم بود. همین شد که اولین بار به بهانه عدالت آموزشی پای این مشاورا به جعبه جادویی تلویزیون باز شد و برنامه‌هایی مثل انتخاب رشته و فرصت برابر و گزینه دو و گزینه جوان و بعدا شبکه‌ای مختص آموزش پا گرفت. پول حامیان مالی این برنامه‌ها هم به دهن صدا و سیما مزه کرد تا به تدریج سلیقه آموزشی مردمم تغییر کنه. برای من که خودم مشاور مدرسه بودم، قابل هضم نبود که این اتفاقا چرا خارج از چارچوب مدرسه میفته، ولی کم کم این هم قابل هضم شد. نیاز دیگه‌ای که تو جامعه و سطح مدارس وجود داشت، نیاز به اطلاع رسانی و تبلیغ، دیدن و دیده شدن بود. نمیدونم پدیده‌ای به نام اسکول نت رو درک کردید یا نه، ولی اون موقع که داستان شبکه ملی مدارس روی اینترنت رو اندازی میشد، یکی از دغدغه‌های جدی ما فضولی تو وبسایت مدارس مختلف بود تا یه وقت از رقبامون عقب نیفتیم. به موازات این تحولات اینترنتی، کم کم مدارس پیشرو به فکر تولید الگوهای آموزشی خودشون افتادن و به تبع اون نرم افزارهای مدیریت مدارس هم داشت کم کم شکل می گرفت و همه در تلاش بودن تا برای کارهای آموزشی خودشون استاندارد و مرجع و معیار هم پیدا کنن. هرچند تو مقوله تنوع کتابهای درسی با بنبست وزارتخونه مواجه بودیم، ولی با ورود سیدی های دائره المعارف ها و جذابیت های صوتی و تصویری اونا، کم کم مؤسسات مختلف آموزشی به این حیطه هم ورود کردند. برخی حمایت های مقطعی وزارتخونه از هوشمندسازی مدارس باعث شد خیلی از مدارس به دنبال محتواهای چند رسانه‌ای جذاب بگردن و کسب و کار تولید کنندگان بسته های آموزشی و سیدی های کمک آموزشی حسابی سکه شد. هرچند که اوائل تکنیک غالب‌تر از ایده های آموزشی بود، ولی رونق این کسب و کارها و تیراژ بالاشون باعث شد تا به تدریج به ایده و سناریوهای آموزشی هم بپردازن و حتی داعیه گسترش عدالت آموزشی هم پیدا کنن. رقابت مدارس مختلف به خصوص غیر دولتی ها باعث می شد تا به هر بخش کار به صورت حرفه‌ای تر نگاه بشه و انواع کسب و کارها برای خدمت رسانی به مدارس پا بگیرن. از بانک سوالاتی مثل آزمونیار بگیرید تا سیستم‌های مدیریت یادگیری و کاربرگ‌ها، حتی کلاس‌های فوق برنامه و حتی دانش افزایی دبیران، هر کدوم خط‌شکنایی داشتن که اولش با مقاومت مواجه می‌شدن، ولی همونطوری که آب بالاخره مسیر خودش رو باز می‌کنه، بعد از مدتی به مقاومت‌های اولیه غلبه می‌کردن و یک کسب و کار و برند جدید تو صنعت آموزش کشور شکل می‌گرفت. از شاگردای خود منم خیلیا با ورود به حوزه آموزش و ایده های جدید تونستن به این اکوسیستم بزرگ چیزی اضافه کنن. از بازی ها و اپلیکیشن ها بگیرید تا کتاب های دیجیتال و تا وبینار های آموزشی و تکنولوژی های ارزش افزوده و واقعیت مجازی، دیگه حتی دبیرای تازه کار هم فرصت برند شدن پیدا می کردن و همایش های چند صد نفره برگزار می کردن.
با هم بخشی از دیالوگ‌های ماندگار فیلم انجمن شاعران مرده رو بشنویم.
شما میتونید هر جایی برید، میتونید هر کاری که میخواید بکنید. برای چی اینجا موندین؟
من عاشق تدریسم، نمیخوام جای دیگه برم. خب چی شده؟
من الان با پدرم صحبت کردم، اون داره مجبورم میکنه از گروه تئاتر بیام بیرون. ولی بازی کردن تمام عشق من. اون اینا رو نمیدونه. من میدونم هدفش چیه. خب ما مثل خانواده چارلی خانواده ثروتمند نیستیم، ولی اون داره باقی زندگیمو برام برنامه‌ریزی میکنه. اون تا حالا ازم نپرسیده چی دوست دارم.
ببینم، تا حالا این حرفا رو به اونم گفتی؟ منظورم اشتیاق تو برای بازی کردنه. تا به حال این اشتیاق نشون دادی؟ برای چی؟
من نمیتونم اینجوری با اون صحبت کنم.
پس داری برای اونم بازی میکنی؟ تو داری براش نقش یه فرزند مطیع بازی میکنی. من میدونم این غیر ممکن به نظر میرسه، ولی تو باید باش حرف بزنی، باید بهش نشون بدی که
میدونم بعدش چی میخواد. میگه بازیگری یه هوسه و من باید فراموشش کنم، و اینکه اونا روی من حساب میکنن. فقط بهم میگه که صلاح من در اینه که اینو از سرم بیرون کنم.
تو یه خدمتکار قراردادی نیستی. این برای تو یه هوس نیست و تو اینو با شور و اشتیاق بهش ثابت میکنی. این کارو بکن، اگه بازم حرفاتو باور نکرد، اون وقت بعد از تحصیلات میتونی هر کاری دلت خواست بکنی.
نه، ولی این تئاتر چی میشه؟ نمایش فردا شبه.
پس تو باید قبل از فردا شب باهاش صحبت کن.
راه ساده تری وجود نداره. من گیر افتادم.
نه، تو گیر نیفتی.
از اسفند 1398 که مدارس به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شدن، اگرچه دو سالی بیشتر نگذشته، ولی حجم تحولات به اندازه 40 سال قبل از اون بوده. علتش هم بدون شک شکسته شدن خیلی از مقاومت‌ها از روی ناچاری از یه طرف و امکان خدمت رسانی با مقیاس بزرگ از طرف دیگه بوده. اگرچه هوشمندسازی مدارس از مدت‌ها قبل شروع شده بود، ولی کرونا باعث شد تا این مقوله از یه امر تفننی و مستحبی به یه امر واجب و اجتناب ناپذیر تبدیل بشه و آموزش و پرورشی که تا مدت‌ها با ورود موبایل و اینترنت به مدارس مشکل داشت، خودش به تکاپوی داشتن شبکه ملی دانش آموزان شاد افتاد. تو اولین مواجهه خیلی از دبیرها و مدارس به سراغ فیلمبرداری از تخت سیاه و همون روش‌های سنتی رفتن و سعی کردن امکانات و وسایل خودشون رو تقویت کنن یا از محتواهای CD‌های آموزشی قدیمی استفاده کنن. ولی خیلی زود فهمیدن که آموزش مجازی زبان و سبک خودشو داره و باید تو سریع‌ترین زمان ممکن خودشون رو بروز کنن، وگرنه از این قافله جا میمونن. خیلی ها که عادت به روزمرگی داشتن و مدت‌ها بود آموزش جدی ندیده بودن، حالا خودشون به صرافت یادگیری نرم‌افزارهای تدوین و برنامه‌های کاربردی مختلف و تعامل تو فضای مجازی افتاده بودن. نرم‌افزارهای برگزاری کلاس آنلاین که تا دیروز به مدارس التماس می‌کردن لااقل برای جلوگیری از تعطیلی مدارس تو آلودگی هوا به عنوان لایه دوم از اونها استفاده بشه، دیگه ظرفیت خالی هم نداشتن و مزه حذف رفت و آمد و پوشیدن لباس راحت و دسترسی بهتر به ابزارها کم کم زیر زبون معلم‌ها و دانش آموزا می‌رفت. آموزشگاه‌ها که تا دیروز تو جذب دانش آموزای محل خودشون هم مشکل داشتن، حالا میتونستن از شهرستان‌ها و حتی کشورهای مختلف هم شاگرد بگیرن. دبیرای برند که برای همایشاشون دغدغه محدودیت ظرفیت و گرونی سالونا رو داشتن، حالا به راحتی و با کمترین هزینه همایش‌های چند هزار نفره برگزار می‌کردن. حتی خدمت رسانی به مناطق محروم هم راحت‌تر شده بود و دیگه نیاز به مسافرت‌های طولانی و رفتن به محل نبود. با راه افتادن این کلاس ها، نرم افزارهای مدیریت مدارس هم باید خودشون رو بروز میکردن و با درخواست اتصال به کلاس های مجازی و اتصال به LMS ها و انواع سفارش های جدید مواجه شدن. مسئولای آموزشی مدارس و اولیا به آرزوی دیرینشون که دیدن عملکرد معلم ها سر کلاس بود رسیده بودن و حالا با یه دنیا مسائل جدید مواجه شده بودن. مسئولای فرهنگی و پژوهشی مدارس هم با یه فضای جدید طرف بودن و امید داشتن تا با ورود به این دنیای جدید شاید بتونن دوباره تو مرکز توجه قرار بگیرن و عقب موندگی این حوزه ها نسبت به آموزش رو جبران کنن. کم کم غولهای حوزه تفریح و سرگرمی و سرمایه گذارای بزرگم پاشون به حوزه آموزش باز شده و با همکاری تیمهای آموزشی دنبال این بازار جدیدن. خودتون رو برای یه فصل چالشی تو پادکست دوات آماده کنید. راستش خود ما هم خیلی سبک سنگین کردیم که چجوری به این فصل وارد بشیم. از یه طرف حس میکنیم که کلی حرف جدی و نگفته تو این حوزه وجود داره و بالاخره یکی باید به این مسئله ورود کنه و رابطه آموزش و اقتصاد رو کمی شفاف کنه. از طرفی هم نگرانیم که تو هزار توی این دنیای شلوغ هدف ها و رسالت های آموزشی و پرورشی خودمون رو گم نکنیم. کسب و کارهای آموزشی رو نمیشه گفت بد مطلقن، نمیشه گفت خوب مطلقن، نمیشه گفت حتما لازمن، نمیشه گفت بی اثرن. اگرچه وزارت آموزش و پرورش ما چون به پول و رضایت مشتری فکر نمی کنه همیشه این کسب و کارها رو به چشم فرزند ناخلف دیده، ولی امیدواریم تا مسئولا و سیاستگزارای ما هم یاد بگیرن تا مثل خیلی از کشورها به جای تقابل و جنگیدن با این کسب و کارها از توان اونها برای حل مشکلات استفاده کنن و خیر اونها رو به عموم جامعه برسونن. ما هم تلاشمون رو میکنیم تا این بین بستر یه گفتگوی تخصصی و درست رو باز کنیم تا نهایتاً وضع بهتری پیدا کنیم. دوست داریم تا با شما از پیدایش و شروع این کسب و کارها بگیم که با چه احساس نیاز و شرایطی آغاز کردن و چطور گسترش پیدا کردن. از این بگیم که چه چالش‌هایی پیش رو دارن و چه تأثیرات و تأثیراتی نسبت به آموزش پرورش داشتن و چه حرفای نگفته‌ای دارن و از این که چه نقدهایی بهشون وارده و چه پاسخهایی دارن. با ما همراه باشید و ما را از پیشنهادها و نظرات سازندتون بهره‌مند کنید. تا چهارشنبه بعدی و یه دوات تازه، خدا یار و نگهدارتون.